مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید. سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما بازتابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و اهالی سینمای خانوادگی رادیو تهران. به برنامه این نوبت ما خیلی خوش اومدید. مثل همیشه در سینمای خانوادگی قرار هست که راجع به یک موضوع در یک فیلم سینمایی ایرانی صحبت بکنیم، اما این نوبت فیلم سینمایی رو انتخاب کردیم که شاید خیلی کثیری از شما شنوندگان عزیز اون رو تماشا کردید و ازش خاطره دارید و از طرفی ساخته یکی از بزرگترین کارگردانان سینمای کشور. قبل از اینکه خدمتتون عرض بکنم که می‌خوایم بریم کدام فیلم سینمایی رو و کدام کارگردان رو باهاش بیشتر آشنا بشیم، سلام می‌کنم به جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان که مثل همیشه داخل استودیوی برنامه سینمای خانوادگی حاضر هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم جناب مجنونی، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
این نوبت قرار هست که راجع به یکی از کارگردانانی صحبت بکنیم که به شاعر سینما ایران، به سعدی سینما ایران معروف. قبلا هم یکی از آثار این کارگردان بزرگ رو بررسی کردیم. میخوایم بریم سراغ زنده‌یاد علی حاتمی که پیش از این در نوبت‌های قبلی سینمای خانوادگی راجع به فیلم سینمایی مادر که یکی از شاهکارهای سینمای بعد از انقلاب هست صحبت کرده بودیم، اما این نوبت قراره که راجع به فیلم سینمایی کمال الملک با بازی درخشان زنده‌یاد جمشید مشایخی صحبت بکنیم. قبل اینکه معرفیشو بشنویم میخوام ببینم که شما نکته‌ای دارین، حرفی دارین راجع به این فیلم یا نه.
ببینید، فیلم یک گزارش تاریخی از یک شخصیت است که داره تحول پیدا می‌کنه. از جنبه زبانشناسی بخوام نگاه کنم، دیالوگ‌های فیلم بسیار قشنگ هستند و حرف زیادی برای گفتن دارند. از منظر روانشناسی تحول یک شخصیت رو می‌بینیم و می‌بینیم که فرد به خودشکوفایی اخلاقی داره نزدیک میشه. به همین خاطر اسم برنامه امروز ما خودشکوفایی اخلاقی است و رشد شخصیتی که در این فیلم شاهدش هستیم که میتونه به عنوان یک سمبل ازش استفاده بشه و بعد ما بتوانیم در حوزه‌های مختلف روانشناختی و به خصوص در مورد این فیلم از منظر روانشناسی تحول این شخصیت رو بررسی.
بسیار عالی. پس این نوبت رو ویژه همراه سینمای خانوادگی باشید که قرار هست راجع به یکی از آثار زنده‌یاد علی حاتمی با موضوع خودشکوفایی اخلاقی صحبت بکنیم.
کمال الملک، سال تولید 1362، فیلمی به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی و با بازی اساتیدی مثل جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، محمد علی کشاورز و داوود رشیدی که به زندگی نقاش معروف دوران قاجار یعنی کمال الملک می‌پردازه و موسیقی این فیلم سینمایی رو استاد فرهاد فخرالدینی ساخته. امروز در سینمای خانوادگی به بهانه سالگرد فوت زنده‌یاد علی حاتمی قراره که به مرور فیلم سینمایی کمال الملک بپردازیم و این فیلم رو از منظر خودشکوفایی اخلاقی بررسی کنیم. همراهمون باشید.
دکتر امیری، خودشکوفایی اخلاقی تعریف خاصی داره؟ یعنی ما به چی میگیم خودشکوفایی اخلاقی؟ شاید خودشکوفایی رو خیلیامون باش بیشتر آشناییم تا این ترکیب کمتر به گوش رسیده خودشکوفایی اخلاقی رو.
از منظر روانشناسی ما دو تا دانشمند معروف رو داریم که در این زمینه حرفای زیادی برای گفتن داشتن. یک کولبرک هست که او رو روانشناس اخلاق میدانیم و دیگری مازلو. شنوندگان محترم احتمالاً اسم مازلو رو بیشتر از کولبرک شنیدن.
بله.
متخصصین اسم هر دو رو. مازلو نیازهای بشر رو در یک هرم برای ما به تصویر میکشه که پایه هرم نیازهای اولیه ماست، مثل خوردن و خوابیدن و نیاز به سرپناه و آنچه که به طور روزمره بهش نیازمندیم. در سطوح بالاتر ما به عزت نفس میرسیم، به کمال میرسیم و در نهایت به خودشکوفایی اخلاقی. بلندترین مرتبه که فردش میتونه برسه خودشکوفایی اخلاقی است که در متون اسلامی همین رو به عنوان حیات طیبه ازش یاد کردند. یعنی ما به کمال برسیم و بتوانیم به بالاترین درجات انسانیت دست پیدا کنیم. برابر خودشکوفایی اخلاقی به نوعی گذشتن از مسائل مادی، نه به این شکل بیخیالشون شیم، بلکه استفاده از مسائل مادی اما با تعقل و خرد از اونها گذشتن و به درجات بالا رسیدن هست. طبیعتاً اینجور نیست که ما بگوییم بخشی از اینها رو فرد باید پشت سر بگذاره بدون اینکه تجربه کنه، بدون اینکه بتونه ازشون استفاده کنه، چون اینها نیازهای بشر هستند. تا نیازهای اولیه رفع نشه از منظر روانشناسی، شاید به نیازهای ثانوی و نیازهای اصلی که همون عزت نفس و خودکفایی شخصیت و سلامت روان و در نهایت خودشکوفایی است، ما نتونیم نزدیک بشیم. فی الواقع روانشناسی میاد این شکل به قضیه نگاه میکنه که نیازهای اولیه هم بسیار مهم هستند و ما نمیتوانیم تارک دنیا باشیم، بلکه میتوانیم به عنوان یک موجود، به عنوان یک انسان، از آنچه که خداوند تعالی آفریده است بهره ببریم. هدف اصلی به کمال رسیدن است که در مرتبه بالاتر قرار دارد. فلذا خودشکوفایی اخلاقی اینجا به خوبی میتونه تعریف بشه.
و حالا این خودشکوفایی اخلاقی که گفتین این گونه آدم به کمال میرسه، در کمال الملک در فیلم علی حاتمی خودشو خیلی خوب نشون میده. به هر حال این فیلم شاید یه تلفیقی از فیلم مستند و حالا درام داستان اینا باشه که علی حاتمی اون رو این گونه به نگارش در آورده و در جای جای این فیلم اون عزت نفس مد نظر رو در کمال الملک میبینیم که حالا در دربار شاه قاجار که شاید همه چی براش فراهمه اما اون هنرش رو، اون عزت نفسش رو به هیچی نمیفروشه. راجب کمال الملک علی حاتمی برای اون بگین از منظر همین خودشکوفایی اخلاق.
ببینید در صحنه‌های اول فیلم میبینیم که بارعامیست و شاه در اون بارعام داره با افراد دیداری میکنه. همه خم میشوند، دست شاه رو میبوسند و تعظیم میکنند. به کمال الملک که میرسه به میزان متداول که با دیگران هم همین برخورد رو میکنه، اندکی سر خم میکنه و سلام میده و به هیچ وجه نه دست شاه رو میبوسه و نه بیش از حد خم میشه و نه تعظیم میکنه. یعنی این فرد از یک نوع صلابت و از یک نوع کمال برخوردار شده که حاضر نیست برای قدرت هم سر خم کنه. کار نداریم که چقدر در این فیلم حالا موضوعات سینمایی و اغراقش اضافه شده یا نه، ولی خب شخصیتی که ما داریم میبینیم شخصیتی است که داره به خوبی نشون میده که حاضر نیست عزت نفسش از بین ببره، حاضر نیست تملق کسی رو بگه. همینجا داستانی که فلشبک میزنه به دورانی که ایشون در نوجوانی خودش هم در دربار داشته کار میکرده و مشغول بوده و میبینیم که به اصطلاح در گذشته در دوران نوجوانی هم که ما نیازهای اولیه رو در هر فرد میبینیم، بله نیاز مثلا به تشویق رو ایشون هم داره که تشویق میشه. یعنی اتفاقا فیلم خوبیش اینه که نیازهای اولیه ازش فرار نمیکنه، نمیگه این فرد در نوجوانیش هم به همین میزان دارای خودشکوفایی اخلاقی بود.
در واقع به دست آوردنیه این اتفاق.
این نشون میده که فرد رشد کرده، گرچه اون موقع هم این فرد در حدی که تلاش کرده انتظار داره نه بیشتر. نقاشی کشیده، کاری کرده، هنرش رو نشون داده، تشویق میشه در همون حد. یعنی نیازه اولی که ما تشویق نیازمندیم.
بله.
اونجور که به غذا و پوشاک و سرپناه نیازمندیم.
من نقاشم. در دیار کلام غریبم، گفتن نمیدانم.
بگویید در این لحظات شاید واپسی.
اگر به حقیقت ساعت آخر باشه خوبتر از شما سراغ دارم، همون که در گوشم نجوا میکنه نو به نو میگه این بازی های کهنه چیست. ترس در دل من راه نداره، من دل باختم، دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
خدمت شنوندگان عزیز بگم که اصطلاح فلشبک به هر حال یه اصطلاح مرسوم توی اهالی سینماست که به معنی همون برگشت به عقب هست که تو فیلم‌ها خیلی اوقات اتفاق میفته، به زمان عقب‌تر برمیگرده و از گذشته حالا اون شخصیت فیلم صحبت میشه یا تصاویری نشون داده میشه که بخشی هم در فیلم کمال‌الملک اتفاق میفته. علی حاتمی، حالا اون چیزی که شما هم ازش به عنوان اغراق یا بزرگنمایی صحبت کردین، به نظر میرسه که حراسی هم نداشته از اینکه متهم بشه به این اغراقه، میخواسته دقیقاً همین موارد رو بگه، چون در جاهای دیگه از فیلم هم ما موارد متعددی رو میبینیم، چه در مثلا دیالوگ‌های فیلم، گفتگوهای فیلم و چه در حالا تصاویری که مثل همین صحنه اول فیلم که تعظیمی اتفاق نمیفته که نشون بده که هنر همیشه برتره.
در کارش هم موفق بوده به نظر من، خیلی قشنگ تونسته پیاده کنه این مباحث رو.
حالا راجع به این موضوع شما به ما بگین که چقدر تونسته این کار رو انجام بده و در کجاهای فیلم.
ببینید، من فکر میکنم در تحول آفرین این شخصیت و تکاملی که پیدا میکنه ما به خوبی خودشکوفایی رو میبینیم. فرد در دربار داره کار میکنه، مسائل روزمره رو تصویر میکشه و حتی زمانی که میگن دوربین فیلم برداری و عکاسی وارد ایران شده و ایشون در زمان مظفرالدین شاه، واقع تاریخی هم همینجور هست، ببینید که فیلم بخشش واقع تاریخی، بخشش سینما بهش اضافه شده، رنگلاب جدیدی داده. اینجای کار هم خیلی جالبه، این نشوندنده تحول شخصیته که به همراه مظفرالدین شاه و اتابک اعظم و دیگران، که همیشه اتابک اعظم داره کمال‌الملک رو اذیت میکنه، از زمانی که ایشون نوجوان هست اتابک اعظم داره اذیت میکنه تا زمانی که ایشان داره فیری میرسه، انگار این فرد، این وزیر همیشه به دنبال اذیت کردن کمال‌الملک هست.
نقشش رو هم زنده یاد محمد علی کشاورز
بازی کرده. بله، دوستان از فیلم خیلی برای من جالبه که اینجا که خب رفتن فرنگ و اونجا دوربین عکاسی اومده، کمال‌الملک اول شاید ناراحت میشه که میگه خب من بعد دیگه کار من رو قرار عکاس انجام بده و پس نقاشی های من چی میشه، ولی باز به خودش میاد، میبینه هنر او فقط به تصویر کشیدن به اصطلاح آنچه که میخوان نیست، او داره هنر اصیل رو مطرح میکنه، او داره واقعیت های جامعه رو و واقعیت های مسائل اجتماعی سیاسی و فرهنگی رو در نقاشیاش به تصویر میکشه، بنابراین به کارش ادامه میده و حتی سفر نیمه کاره رها میشه و ایشون برمیگرده به ایران.
بله،
در فیلم هم همینجور است. و بخش دیگر در همون ابتدای داستان اتفاق میفته که ما به گذشته برمیگردیم، که دزدی صورت گرفته در قصر و ابتدای این دزدی رو نسبت میدن به کمال‌الملک.
بله،
کامران میرزا که خب در احوالاتش هم از کادم خشنی بوده، از پسر ناصرالدین شاه که اون زمان مدتی والی تهران بوده، مدتی والی دیار دیگری بوده و مدتی هم والی اصفهان بوده، این فرد، اینا واقعه تاریخی است که عرض می‌کنم، به شدت شکنجه‌گر بوده، به شدت اذیت می‌کرده کسی که آره متهم شده بوده و حتما از متهم محکوم می‌ساخته.
دقیقاً
اینجا خب یک آدم فریخته و اهل هنر رو به دست وی می‌سپارند و می‌داند که او دزد نیست، اما اذیتش میکنه و حتی بهش میگه، میگه من میدونم تو دزد نیستی ولی خب این روالیه من انجام میدم، یعنی انگار فکر میکنه که این کارو باید بکنه و اینجا ظلمی است که بر هنر داره روا داشته میشه، نه بر لزوما هنرمند. و این زاویه خیلی جالبی است که ما
یه اهانت و تحقیری هم وجود داره دیگه نسبت به هنر، بابت اینکه این اتهام داده میشه یا زده میشه به این فرد.
داره این به هنر و هنرمند هر دو، ما هنر رو داریم میبینیم که متاسفانه داره کوچک شمرده میشه. و بعد به هر حال این رقابت بین اتابک اعظم و کامران میرزا با پیروزی اتابک اعظم به پایان میرسه که شخص دیگری را که اصلا حالا دزدی کرده یا نکرده میارن گردن میزنن و اینجا باز میبینیم که چقدر این فرد کمال‌الملک شخصیت وارسته‌ای داره، با وجودی که از اون اتهام رسته ولی ناراحت به خاطر ظلمی که روا شده اونجا و میدونه اون فرد هم که داره از بین میره
بیگناهه
و قربانی دسیسه های درباری شده. و باز میبینیم که خب این خیلی، باز میبینیم که ما با کمال یافتن یک شخصیت روبرو هستیم.
در واقع عملی که کمال‌الملک انجام میده به نوعی تو فکر میکنم بشه گفت که موزگیری هنر نسبت به ظلمه، در هر حالا قسم و شکلی که
حالا کم کم میشه هنر و هنرمند.
بله،
کم کم میشه هنر و هنرمند اخلاق مدار که نسبت به جامعه، بقایه دربار، بقایه اجتماع، بقایه سیاسی، فرهنگی و مسائل اخلاقی نمیتونه بی تفاوت باشه.
دقیقا.
و نمیتونه به دنبال سود شخصی خودش باشه، کما اینکه در انتهای فیلم در زندگی عادی کمال‌الملک هم این چنین بوده، به زندان میافته و جانش رو از دست میده.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید. راجع به یکی از ساخته‌های زنده یاد علی حاتمی یعنی کمال الملک داریم با جناب آقای دکتر امیری صحبت می‌کنیم. فیلمی که موضوع مد نظر ما خودشکوفایی اخلاقی است و فیلمی که خیلی از بازیگرانش متاسفانه الان دیگه در جمع ما نیستند. زنده یاد جمشید مشایخی، زنده یاد محمد علی کشاورز، زنده یاد عزت الله انتظامی و زنده یاد داوود رشیدی که هر کدوم از این اسامی خودشون یک بخشی از تاریخ سینمای کشورمون رو تشکیل میدند و کارگردانی که او هم در جمع ما نیست زنده یاد علی حاتمی. همراه سینمای خانوادگی باشید تا انتها.
چطور به این تن شریف بگویم دزد؟
اسباب و آلات شکنجهی که اون داره، حیله و ترفندی که میدونه، هر بیگناهی رو مجبور به اقرار گناه ناکرده میکنه. یه قول مردونم باید به من بگی، هیچ وقت به منصب من چشم نداشته باشی.
من خلاقم، بالاترین منصب را دارم. آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
میل شما مطرح نیست، عشق شما رو هر طفلی می فهمه. شاه هوس بازه.
طور که آقا خطای نوکر را می بخشد، غلام هم باید به موقع از کج خلقی مولای خود غمزه این کنم. کینه سزاوار دلهای پاک نیست. وقتی آقای محبت نوکرش را طلب می کند، امساک نارواست. رضایت ولی نعمت اول شرط نوکریست. نکته دیگر، با دل مردگی سراغ نقاشی نروید، تأثیر نامطلوبی دارد. با روحیه مایوس و افسرده فعلی که الحق مناسب کار نیست، بهترین اوقات تحقیقه. اگر اجازه می فرمودید به سفر فرنگستان، برخورد نزدیک با شیوه کار مشاهیر گیتی بیشک خالی از فایده نبود. اول باید لغت فرانسه را به درستی بیاموزی. این قاموس که دیکسیونر شخصی خود ماست، مرحمت می کنیم حسای دستت باشد.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید. بخشایی از گفتار فیلم سینمایی کمال الملک رو با هم شنیدیم. یه نکته که قبل از اینکه میخوام با آقای دکتر مرتاد امیری گفتگوم رو ادامه بدم میخوام خدمتتون عرض بکنم، اینه که درسته که سینما در همه گونه های خودش نیاز به تولید آثار مختلف داره و حتی آثار زیادی هم ممکنه در یک گونه خاص تولید بشه، مثلا کمدی، و خیلی هم طرفدار داشته باشه، ولی هیچ ایرادی هم نداره البته که این اتفاق بیفته. ولی بعضی از آثار واقعا سالیان سال هم که ازشون میگذره ماندگاری خودشون رو بیشتر و بیشتر به اثبات میرسونند و من از شما درخواست میکنم که به عنوان شنونده سینمای خانوادگی این فیلم ها رو هم به تماشا بنشینین، در کنار فیلم هایی که حالا گونه کمدی داره و خیلی هم طرفدار داره و خب خوبم هست دیگه، آدم رو به لبخند وامی داره. مثلا آثار زنده یاد علی حاتمی رو که قطعاً یه بخشیش رو همگان دیدند، بارها و بارها از تلویزیون پخش شده، مثل فیلم سینمایی مادر، مثل فیلم سینمایی کمال الملک و فیلم های دیگری که از علی حاتمی هست رو به تماشا بنشینید و ببینیم که چرا به شخصی مثل علی حاتمی میگن سعدی سینما ایران، شاعر سینما ایران. یه خورده تفکر و تعمق بیشتری به خرج بدیم. این رو به عنوان یک دوست کوچکتر خدمتون عرض کردم. آیا دکتر امیری، ما تو همین بخشایی هم که شنیدیم صدای این فیلم رو، عرضم به حضورتون که یه بخشی هست یه جمله خیلی جالبی داره که میگه من خلاقم، من هنرمندم و آرزو طلب نمی کنم.
بله، نکته خیلی جالبی اشاره فرمودید. به موقع از خودشکوفایی صحبت میکنیم، یعنی اینکه فرد بتونه تمام توانایی های بالقوه خودش رو به کمال برسونه و بعد حالا وقتی به کمال رسون، عزت نفس، خودکفایی شخصیت، خودکنترلی، اینها همه رو داشته باشه و در طول زندگیش هم این رو آموزش دیده باشه و حتی گاهی خودش به خودش آموزش داده باشه. یعنی در اینو در استراتلین بهش میگن آنراگوجی، یعنی فرد یک نوع آموزش تمام عمر رو یا لایف لانگ لرنینگ رو با خودش همراه داره و بعد اون موقع است که حالا تونسته به حد اکثر توانایی بالقوه خودش دست پیدا کنه. اینجاست که فرد میاد میگه من آرزو طلب نمی کنم. یعنی اینکه من به دنبال متاعی نیستم. من به دنبال تشویق شما هم نیستم. سالس از اون تشویقی گذشتم. اون از نیازهای اولیه زندگی من بوده، در دوران نوجوانی اینو تجربه کردم، تمام شده. من هم به نیازهای بالاتری دارم فکر میکنم. من خلاقم و خلاقیت و آفرینش یکی از اون جنبه‌های بسیار مهم خود شکوفایی اخلاقی است که فرد به آفرینش رسیده، به خلاقیت رسیده، یعنی بینش داره، برای خودش صاحب فکر و صاحب اندیشه است. فردی که صاحب فکر و اندیشه است به راحتی خودش رو در اختیار قدرت، پول و مسائل دیگه که گاهی ما از اونها به عنوان انحرافات نام میبریم قرار نمیده
و آدمی به یک آرامش و صلابت خاصی میرسه بعد از اینکه حالا این عزت نفس رو به دست میاره.
من فکر میکنم به اصالت میرسه. بله. اصالتی که میتونه حالا منشأ خیر باشه و میتونه منشأ آموزش برای دیگران باشه. رویکردی که فرد بهش رسیده حاصل سالها تلاش، ممارست، کوشش در روزی تزکیه هست و فرد الان به یک نوع اصالت رسیده. بنابراین اصالت رو به هر چیزی عوض نمیکنه.
اینو از این منظر گفتم که انتخاب زندیات جمشید مشایخی برای نقش کمال الملک توسط علی حاتمی چه انتخاب شایسته ای. اون آرامشه رو منظورم توی اون حرکات و سکنات جمشید مشایخی ما میبینیم، به خاطر اینکه میدونه که به قول شما اصالت با اوست، نه با قدرت، نه با زر و سیم و نمیدونم سکه و اینها.
نگفته نماند که شخصیت خود زندیات مشایخی هم خیلی دور از کمال ملک نبوده. او هم از پایه‌های اولیه هنر شروع کرده، آموزش دیده، تئاتر رو به خوبی درک کرده و کم کم پا برسی سینما گذاشته، آثار فاخری رو بازی کرده، به اندیشه بزرگی هم دست یافته. او هم مسیر خوبی رو طی کرده و بشه گفت که انگار بخش از شخصیت خودش هم با شخصیت کمال ملک هم پوشی داشته. لزوماً فقط بازی نیست، پذیرفتن اون شخصیت هم هست که در بازی خودش رو نشون میده.
پیر شدی استاد؟ به اندازه عمرم. از زیادی عمر ملولی؟ ملول از روزگار. استاد، این چه سماجتیه که اهل هنر دارن در نبوسیدن دست قدرت؟ تکبر نیست؟
عالم آنها جداست.
حسد هم نیست؟
خلقاً درویشند.
یک جور جلب نظره.
حیات این جماعت در بذل توجه و مرگشان در بی‌اعتنایی.
پیر و جوان تفریم، از خود راضی، خیال میکنین خدا چیزی بیشتر به شما داده.
در خانه هم بچه های شیرین بیشتر مورد عنایت پدر هستند.
بعید از ما قدرت مداران هفت خطه که تو این بازی قهر و آشتی سوست داریم. امروز تو این مملکت امر ماست. مجلس و عطلیه و دولت تعارفه. میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن سراعت تا قدر عافیتو بدونین و سر عقل بیاییم.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه. مروت شاهانه نیست خراب کردن آشیانه این جماعت مجنون.
مجنون برای دنیا بی ضررتره تا جانی.
هرچه دل سنگ باشی نمیدونم چرا با این طایفه مهربونی. همین نزاشتن کلاه‌پهلوی سر خیلی ها را به باد داده. در این روزگار نو شما کلاه‌پهلوی رو باب کردیم، گذاشتن این کلاه دموده سر بر باده چه معنا داره؟
ما آدم های عهد حجریم، از ما گذشته.
عهد حجر یا عهد قجر؟
حالا توی همین فیلم ما بخش‌ها و سکانس‌هایی رو داریم که کمال‌الملک رو در جاهای مختلفی می‌بینیم. حالا به قول شما در اون کودکی خودش، حالا در اون بزرگسالی و حتی پیری که به نمایش در میاد، ما این سیر سلوک رو در این شخصیت می‌بینیم. سیر سلوکیه که حتی به دردسر هم رو وامی داره، اما او پاپس نمیکشه از حالا اون آرمانهایی که خودش داره. راجع به کمال الملک در فیلم علی حاتمی در واقع بیشتر میخوام صحبت بکنیم به عنوان نکات پایانی که تا اینجا برنامه راجعش صحبت نشده با توجه به اینکه دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست.
ببینید، یکی از نکات مهم در حوزه خودشکوفایی اخلاقی کلا واقع‌بینی است و ما در این فیلم واقع‌بینی رو هم میبینیم. فیلم بهانه‌ای است که ما بتوانیم این مسئله روانشناسی رو به سمع شنوندگان عزیز برسانیم. بله. که اگر دوست داشتند این مباحث روانشناسی رو با اون فیلم تلفیق کنن و بیشتر هم خودشون مطالعه کنن و شاید بتوانند از این رهاورد مطلبی رو به دست بیارن که در زندگی شخصیشون از اون استفاده کنن. برای همه ما پیش میاد گاهی که بین انتخاب عزت نفس و پول و مقام و جایگاه اجتماعی یکی رو باید انتخاب کنیم، جایی که واقعیت رو نادیده بگیریم تا بتوانیم یک بهره اقتصادی یا اجتماعی ببریم. اینجاست که خودشکوفایی خودش رو نشون میده، هم از لحاظ اخلاقی به کمال رسیده، هم گاهی دیدید که میگفتند یا میگویند که مردان خدا دیگه از مال دنیا بی‌نیاز میشن، نه اینکه دارن، گاهی وقتا اصلا بهش احساس نیاز نمی‌کنند.
بله.
به همینجاست که ما عرض می‌کنیم خدمت دوستان، واقع‌بینی خیلی مهمه در رسیدن بهش خودشکوفایی اخلاقی. فرد بیشتر از آنچه که هست رو نمیگه و بیشتر از آنچه که واقعیت هست رو بهش نمیپردازه، اما در همون واقعیت هم دست به انتخابی میزنه که شاید برای هر کس امکان پذیر نیست. خودش رو میشناسه، جامعش رو میشناسه و از همه مهمتر به قول ویلیام گلاسر که در کتاب نظریه انتخاب خودش واقعیت رو و واقعیت شناسی رو مصدر و سرچشمه همه تحولات فکری بشر میدونه، اینجا هم میبینیم که کمال ملک یا شخصیت‌هایی مثل کمال ملک که به خودشکوفایی اخلاقی میرسن در مسیر زندگیشون، واقعیت‌ها رو میپذیرن و از طرفی وقتی فعالیتی رو انتخاب میکنند به نتایج و پیامدهاش هم میاندیشند. لزوما اون پیامدها مثبت نیست. از مزیت مادی خودم رو جدا میکنم، بعدم باید بیپولی بکشم.
بله.
امروز این قدرت رو نفی میکنم، قدرت از من زورش بیشتره، به من خواهد تاخت. ولی کسی که خودشکوفایی اخلاقی رسیده میدونه خیلی از اینها ارزش نداره.
حتی جانش.
شاید صاحب قدرتی که در این فیلم هم داریم میبینیم پادشاهان هستند، نمیتوانند به قدرتی که کمال ملک بهش دست یافته هرگز دست پیدا کنند. با اون قدرتی است که همراه با شکوفایی اخلاقی، همراه با عزت نفس، همراه با خود کفایی شخصیت هست و فرد اتفاقا به پیامد کارهاش هم واقفه، میدونه که وقتی قدرت رو نفی میکنه آسیب خواهد دید ولی میپذیره.
بله دقیقا همینطوره. توی همین فیلم کمال الملک علی حاتمی هم این رو فکر کنم شما هم موافقین دیگه که تمام و کمال نشون داد که چگونه آدمی میتونه حالا به نمایندگی از هنر و هنرمند شاید از این منظرش نگاه کرد در این فیلم که مقابل قدرت پادشاهان بیسته و در واقع سرخم نکنه.
در طول تاریخ هم بیشتر همینجور بوده، بیشتر هنرمندان و فلاسفه و اندیشمندان بودن که این کار رو کردن، روزمان آدم های عادی نبودند و جامعه هم اتفاقا از همون قشر فرهیخته و روشن فکر خودش انتظار داره که حقیقت طلب باشه. چرا؟ باز حقیقت طلبی و حقیقت جویی و بر حق بودن و بر حق زیستن باز از ویژگی‌های شکوفایی اخلاقی است و خودشکوفایی باز خودش اونجا هم نشون.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان که این نوبت هم در استودیو